أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، عید محضر مقدس آقا امام رضا علیه السلام، آقا امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام، امام شهیدمون و امام الشهدا صلوات بلند خط بفرمایید. اول یه روایت بخونم از امام سجاد علیه السلام راجع به شما گفت. چه قائل به امامت امام زمان باشن، این امام زمان بمونه امام زمانشون قبول دارن و منتظر ظهورشون هستن. منتظرم یعنی چی؟ یعنی کسی که کار عملیاتی میکنه، مثل که مثلا میگن مهمون داره، یه خانوم شب مهمون داره، بعد دست رو دست بذاره هیچ کاری نکنه، این منتظر مهمون پس چه نیست. اگه مهمون قرار شب بیاد، خب دیگه از یه روز جلوتر شروع میکنه، خونه رو آماده میکنه، غذا میپزه، همه چی میکنه. یعنی من منتظرم که فلانی بیاد. منتظر یعنی کسی که آینده سازه، تأثیر در آینده داره، تلاش میکنه موانع ظهور حضرت رو برطرف بکنه. چون موانع ظهور شکل ریاضی داره، ساختار ریاضی داره، باید بشناسیش برطرفش بکن. دیگه کار خیلی راحتی هستش تشخیصش. یعنی آدم عملیاتی وقتی چش تو چشم امام زمان بشه، حضرت میگه که آره این داشت برا من دوندگی میکرد، عرق میری، خسته میشد، هزینه کرد، آبروشو گذاشت، بالاخره برا من خسته کرد خودشو. این خیلی قیمت داره، خیلی قیمت. خب معلومه یک کسی خودشو خسته کنه برای امام زمان زحمت بکشه. علی علیه السلام فرمود با من و هم درجه منه، این شوخی نیست، با من و علی. کسی میگه نه اصلا هوسی نداره از این که، چون آدم ها قیمتشون رو هوساشونه. این دقت کنید، آرزوها، هوسها. یک اصلا میگه اصلا یادش نمیاد یه امامی داره به اسم امام زمان، یه بابایی داره به اسم امام زمان که از بابای زمینیش براش مهمتره، چون بابای ما، بابای حقیقی ما اینا هم دیگه که ما رو خدا از اینها آفریده، ولی ما که پدر مادر حقیقیمون این بابا ننه زمینیمون که نیستش که، چون اصلا ما مال کره زمین نیستیم، ما مال دنیا نیستیم، ما روح خداییم که از خدا آمدیم، به خدا هم چیه؟ برمیگردیم. اصلا ما نه مال زمینیم، نه مال دنیاییم، نه مال مشهدیم، نه مال نمیدونم اصفهانیم، نه زنیم، نه مردیم، نه دکتریم، نه مهندسیم. اینا چیزایی هست که دنیا به عنوان لباسهای مختلفی اون روحه که از خدا آمده باید بپوشه و با انتخاب خودش هم میپوشه، ولی باید تو اون لباس وظیفه‌ش رو درست انجام بده. هر لباسی انتخاب کرد، هر شعنی رو که انتخاب کرد، وظایفش رو درست انجام. ولی ما اصلا مال اینجا نیستیم، مال زمین نیستیم. پس اون روحی که ما ازش آفریده شدیم، همون نور خانواده خودمونه که به وسیله اونها میتونیم خلیفت الله بشیم، به وسیله اونها میتونیم به اون مقام برسیم، چون اون لیاقت رو ذاتن داریم. الان دانه سیب چی میشه؟ به کارنش چی میشه؟ چه سیب دیگه؟ پرتقال پرتقال، موز موز. ما هم انسانیم، یعنی بذر وجودی ما از خلیفت الله، از محمد و آل محمده. این به شیعه هم ربطی نداره ها، سنی هم همین مقامو دارن، مسیحی هم دارن، یهودی هم این نورو دارن، فقط باید پرورشش بدن. تو رحم دنیا باید خوب تربیتش کنن، اون روحی رو که از خانواده خودشون گرفتن، و باید این اگه خوب تربیتش کردی، این روحی که امانت بهت داده خدا که انا عرضنا الامانته، قرآن میگه ما امانت رو به آسمان و زمین و کوه و همه چی دادیم، قبول نکرد. کی قبول کرد این امانت رو؟ انسان قبول کرد و حمل اهل انسان. این امانت چیه؟ این امانت همون روح اهل بیت که تو قبول کردی که به وسیله اون بتونی خودت خلیفت الله بشی، خودت مظهر خدا بشی، بالاتر از فرشته ها، بالاتر از بهشت. این قیمتت. خب اگه کسی هوس نمی کنه یعنی چی؟ یعنی یا قیمت خودشو نمیدونه چیه، یعنی اصل و نسب خودشو نمیشناسه، خودشو نمیشناسه، قیمت خودشو نمیدونه، یا اگرم میدونه آدم تنبلیه، آدم تنبل و بی‌حوصله است دیگه. پیامبرم فرمود اکثر جهنمی ها آدم های بدی نیستن، آدم های تنبلی بودن، یعنی میدونستن وظیفه‌شون چیه اما هی تنبلی کردن. میخواست مثلا نماز بخونه نمیخونه، رعایت نمیکرد، مثلا زنداری درست میکرد، شوهرداری درست میکرد، مثلا یا هر چیز دیگری، هر وظیفه‌ای که داره هی تنبلی میکنه. ولی اکثرشون آدم بدی نیستن تو جهنم که مثلا بگیم با خدا لج کردن یا نه، فقط بی تنبلی. همین اکثر جهنمی رو تنبلی تشکیل میده. پس وقتی انسان میفهمه کیه، قیمتش چیه، میفهمه اصلا مال زمین نیست، نه خانومه، نه آقایه، نه دکتر مهندسه، نه انسانه. انسان اگه اینو انسان فهمید که روح خداست، اون موقع استش که برای رسیدن به خانواده خودش، رفتن از این ماتم کده و زندان برای رسیدن به خانواده خودش، سالم بره ها، نه ناقص بره پیش خانواده خودش به درد نخور که فایده نداره، سالم برسه به اون مقام تلاش میکنه. و همه این تلاش ها متمرکز میشه تو یه چیز. اون یه چیز چیه؟ این که برای ظهور امامت که انسان کامله و نجات 8 میلیارد انسان تلاش بکنی. چون این 8 میلیارد آدمی که رو کره زمینن همه خواهر برادرای ما هن، همه دوست داشتنی هن، همشون بچه های اهل بیت هن. این رعایت بکنیم. میگه اینا المنتظرون لظهوره. این قشنگه که اگه امام زمان چش تو چش شدی باش که میشی حتما به زودی انشالله، اون موقع نگی سرتو بندازی پایین بگی آقا موقع شما غایب بودی، آواره بودی، طرد شده بودی، تنها بودی، من اصلا یاد تو نبودم، نه دلم برات تنگ میشد، نه کاری میکردم، نه قصتو خوردم، نه هزینه شدم، نه هزینه کردم، هیچ بیخیال بودم اصلا نسبت به تو. و این خیلی شرم‌آوره که انسان وقتی با خانواده آسمانش روبرو بشه هیچ کاری نکرده باشه. اینه که پیغمبر میگه اگه کسی تو زندگیش جهاد نکرده باشه یا آرزوی جهاد نداشته باشه منافقه، یعنی واقعا صداقت نداره. یا اگه کسی خدا رو ملاقات کنه بدون اثر جهاد، خدا رو چجوری ملاقات میکنه؟ لقی الله و فیه سلمه. خدا رو ملاقات میکنه در حالی که ملاقاتش خوب نیست با خدا، شرم‌آوره، میگه مثلا هیچ کاری نکردم، خیلی بده. خب حالا اینا کیان؟ شماها رو داره میگه ها، افضل و اهل کل زمانه، اینا بهترین مردم همه زمانهای تاریخه، یعنی از زمان حضرت آدم تا الان ما آدمی به خوبی این ملت رو کره زمین نیامده. دلالش هم قبلا تو همین جلسه مفصل توضیح دادم، بهتر از این مردم نه. قرآن 10 آیه راجع به مردم ایران و انقلابشون گفته و ده ها روایت هم اهل بیت در مورد عظمت مردم ایران و بی‌نظیر بودنشون توضیح دادن و برای ما صادر کردن اهل بیت. خب چرا این مردم از همه بهترن؟ چرا؟ دلیلش هم حضرت میگه که از همه مردم زمانهای دیگه بهترن. یه دلیل کاملا عقلی، منطقی، تاریخی، شهودی به ما میگه. چی میگه؟ میفرماید که لأن الله تعالی ذکره، به خاطر اینکه خداوند تبارک و تعالی اعطاهم، به اینا یه چیزی داده، خیلی ویژه است. حالا چرا به اینا داده؟ به خاطر که اینا آدم های لایقی هم داده ها، نه الکی خدا اینجوری زیاد همجوری به یکی دلش بخواد بده که دلش بخواد. اگه میده حتما چی داره؟ حساب کتاب داره دیگه، چون داریم همه چیز خدا ریاضیه، خدا همه کارش ریاضیه، عدد و اندازه و مقدار و دلیل داره. اعطاهم سه تا چیز داده به اینا، من العقول و الافهام و المعرفه. اینا یه عقلانیتی دارن، یه فهمی دارن، یه معرفتی دارن که قبلا تو درس توضیح دادم اینا چی هستن، که چی میشه اینا، نتیجهش چیه. میگه نتیجهش این هستش که اینا ماسار لهول غیبتو اندهوم به منزلت المشاهده. اینا وقتی که اینجوری هستن، بود و نبود امام اصلا براشون فرقی نداره، غیبت امام براشون به منزله چیه؟ به منزله مشاهده است. یعنی انگار الان امام زنده است، حاضر داره بهشون دستور میده. اینجوری، یعنی امام اینجوری دوستش دارن، با اینکه غایبه ولی عاشقشن، دوستش دارن، خواستاش مهمه براشون، کار میکنن براش، دوندگی میکنن، تلاش میکنن، دعا میکنن، استغاثه دارن، گریه میکنن، دلتنگی دارن، کاملا انگار امام وسط ایناست الان، هنوز از یعنی انگار که ظهور کرد. این شدت چون در زمان ائمه اینجوری نبود، اون رو پیغمبر رو میدید، معجزات پیغمبر هم میدید، بعد میرفت دنبال کار خودش. امیرالمومنین رو میداشتن، اون امام حسن داشتن، امام حسین داشتن، از زهرا داشتن، ولی نه، این 13 تا معصوم وسط اینا کشته شدن. اگه الان یکیشون اینجا بین ما زنده بود، میذاشتیم کشته بشه یا نه؟ الان مردم ایران اجازه میدن؟ نه، مردم ایران دو تا نایب امام زمانشون رو 46 سال 47 سال محافظت کردن. یکی هم که شهید شد، چون خودش خواست شهید بشه، بنا به این بود که این خونه این باید یه بعثتی رو برای آخر زمان ایجاد میکرد، اون دیگه قضای الهی بود دیگه. حالا ولی مردم کوتاهی نکردن در حقش، یه کسی بیادشون رو بکشه، در مردم نبود. خب و جعلهم فی ذلک الزمان، حالا شأن شما رو داره میگه چی؟ خدا این مردم رو در این زمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله بالسیف. به به به، این مردم برای خدا تو نامه عملشون می نویسن که اینا مجاهد در راه خدا با در کنار رسول الله هستن، تو این مقام محشور بشن. امام باقر هم فرمود خداوند بهشون دو تا شهادت برای اینا می نویسه، نه یه شهادت، دو تا شهادت. اولائک المخلصون حقا، اینا خیلی اخلاص دارن، مخلصون حق، حقیقی هستن. چرا؟ چون اینا وجودشون رو برای دنیا نمیخوان، در واقع با دنیا خودشون رو معنا نمی کنن، با مسائل دنیایی، بلکه معنای زندگیشون با مقام خانواده آسمانیشون و معشوقشونه. معشوق کیه؟ الله. خانواده آسمانیشون کیه؟ اهل بیت. اینا همیشه سبک زندگیشون رو با خانواده آسمانیشون تنظیم میکنن، نه دنیا. با دنیا تنظیم نمی کنن، چون قیمتشون اونه. بنابراین تو انتخاب هر چیزی اول اون شأن خانوادگی اصلیشون رو رعایت میکنن، مثلا سبک زندگی، هر چی که میخواد باشه، تحصیل، شغل، همسر، مسافرت، نمیدونم آرمانها، آرزوهاشون رو با انتساب به خانواده آسمانیشون تنظیم میکنن. اینجوری هستن. و شیعتون ها صدقا، اینا شیعه صادق ما هستن، راست میگن. اگه میگن ما اینا شیعه اینا هستیم، راست میگن، چون تمام تلاششون رو میکنن شبیه خانواده آسمانیشون بشن، ظاهرا و باطنا. و دعا الی دین الله سرا و جهرا، اینا کسایی هستن که دائما مردم رو به دین خدا، یعنی دین تخصصی الله، دعوت میکنن، چه آشکارا چه پنهانا، پنهانی. به صلوات خط بفرد. خب در ادامه بحثی که جلسه گذشته داشتیم، گفتیم تمام ساختارها در نظام فیزیکی و متافیزیکی ریاضیه. یعنی خداوند هیچ ساختاری رو چه در نظام فیزیکی چه در نظام متافیزیکی غیر عددار و غیر قدر و قضا خلق نکرده. همه چیز قدر و قضا داره، اندازه داره همه چیز. اگه میگه مثلا غم مریضیه، مثل اینه بگیم سرطان مریضیه. خب الان شما میگیم سرطان گرفتیم مریضیه، یعنی باید چیکار کنیم؟ خودمون میتونیم درمانش کنیم؟ نه. کی میتونه درمان کنه؟ بله؟ پزشک. پزشک چجوری درمان میکنه؟ چون پزشک ساختار ریاضی بدن و بیماری و پاتولوژی رو خونده، ساخت آناتومی رو خونده، درمانش رو خونده و درمانت میکنه. ها؟ اگه کسی میگه غمگینه، آدمای غمگین علی صرف بود مریضن. خب مریضن باید درمان شن دیگه، درسته؟ ما درمان شه. مریض مؤمن، بچه شیعه مؤمن هیچ وقت غمگین نمیشه، همیشه شاده. این علامت مؤمن، این که آدم میخواد بدونه مؤمنه یا نیست، باید ببینه که شاده یا نه. اگه غمگینه خب مریضه. خب الان مریضه باید چیکار کنه؟ باید بره درمان کنه. درمانش چه جوریه؟ قدر داره. یعنی غم قضایی است که از انتخاب‌های غلط ایجاد میشه و روابط غلط. بنابراین این اگه میخوای این غم رو برطرف بکنی، باید چی رو درست بکنی؟ به شکل ریاضی باید درمان کنی ریشه‌شو. مثلا شما میگی دکتر میگه آقا من مثلا کیست گرفتم، فیبروم دارم، میگه خب این اون غذاها رو دیگه نباید بخوری تو، چون اینا تولید چی میکنه؟ بله؟ تولید کیست و فیبروم میکنه، اینا نخور، خب اونم خوب میشه، اینم دارود. الان ما غمگینیم، ما غمگینیم، باید چجوری درمانش کنیم؟ میگه خب تو یه قدرهایی رو خودت اشتباهاً انتخاب کردی تو زندگیت، شده غم، شده عصبانیت، شده حرص و جوش، شده خودکمبینی، شده احساس حقارت. خب قدرات غلط بوده، قدرات رو عوض کن، قضاش عوض میشه. اینا قضای در واقع نتیجه است، نتیجه است، محصول انتخاب‌های غلط. مثل دکتر بگه تو داروهای غلطی رو استفاده کردی یا غذاهای غلطی رو، خب نتیجه این شد. در زندگی، سبک زندگی هم همینطوره. پس هم در نظام فیزیکی، هم در نظام فیزیکی ما چی داریم؟ قضا و قدر. ها توی گفتیم فیزیک بهش چی میگید؟ عمل و عکس العمل. تو فلسفه بهش چی میگید؟ علت و معلول. تمام چیزا ریاضیه. خب حالا خداوند، شما میگید ما الان در دوران آخر الزمان افتادیم توی جنگی که خودمون نمیخواستیم، دنیا نمیخواد، میخواد جلوی ظهور امام زمان و توسط این ملت بگیره. اینه شما بدونید انقلاب شما هم تو قرآن اومده، هم تو انجیل، هم تو تورات. خود خدا داره میگه دیگه، ولقد کتب ناف زبوره من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. مسیحی هم اینو میدونن چون تو کتاباشون هست. دیدید دیگه بولتون، جان بولتون مسئول امنیت آمریکا که زمان دور اول بوش بود چی میگفت؟ نه ترامپ. میگو ما تو کتابمون اومده که 40 سال دیگه ایرانی ها بعد از 40 سال انقلابشون ما رو نابود میکنن، ابرقدرتی میشن که نمیشه. باید جلوی این بگیم که ایرانی ها به 40 چیه؟ بله؟ نرسن. خب نتونست، حالا ایران رد کرده 40 الان هم شده یه ابرقدرت. ها؟ دیدید دیگه اون خاخامه چی میگه به اینا رو؟ ما تو کانال جهان خبر همه رو گذاشتیم سخنرانی و صحبت های اینا رو. یا آقای ترامپ، این نتانیاهو احمق، تو مگه نمیدونی تو کتابای ما 2800 سال پیش نوشته ایرانی ها ما رو نابود خواهند کرد در آخر الزمان؟ تو برای چی ما رو با اینا درگیر کردی؟ اونا کاملا میدونن دارن چی کار میکنن، یعنی تو سایتاشون، تو کانالاشون همه اعلام کردن ما نباید بذاریم ایرانی ها ادامه بدن. برای همین اینا جنگشون با ما از انقلاب اسلامی نیست، جنگشون از زمان قاجار اینا اومدن سراغ ایران، ایران تجزیه کردن. یعنی از ما دو سوم خاکمون از دست دادیم، چون اونا میدونستن نباید ایران بمونه. هی به همون وصیت کردن، رئیس جمهور به رئیس جمهور، پادشاه به پادشاه، که ایرانو نابودش بکنید هر جا. چون اینا بمونن نظم جهان چی میشه؟ به هم میخوره دیگه. دنیا دست ماها نیستش، یعنی دست امپریالیسم و صهیونیست دیگه نمیتونه باشه. اینا الان دوگین، شما ببینید من جمله شو اتفاقا نوشتم فکر کنم اینجا باشه، اگه باشه آره. دوگین کیه؟ دوگین مشاور پوتینه، مشاور بزرگیه. غربی ها بهش میگن عقل منفصل پوتین. یه مسیحی، من همین تو همین مشهد باش جلسه هم داشتم چند تا، چی میگه؟ میگه که ایران در حال بازگرداندن عزت و امید، عزت و امید به تمام بشریت است. مانند ایران باشید و هرگز تسلیم نشوید و موعود ظهور خواهد کرد. این دست ما نیست، مال ایشونه جمله موعود ظهور خواهد کرد. چون خودش میگه، میگه ما مسیحی‌ها اعتقاد داریم که باید کنار ایران برای ظهور مسیح بجنگیم، همکاری کنیم با ایران تا مسیح چی بشه؟ ظهور بکنه. این جمله ایشونه ها. دیوید میلر جامعه شناس بزرگ انگلیسی در دانشگاه منچستر چی گفت؟ یه حالت کانال من گذاشتم، میگه که ایران اگر شکست بخوره، دنیا توسط صهیونیسم همه کره زمین بلعیده میشه، و اگر ایران پیروز بشه دنیا نجات پیدا میکنه. چند تا کارشناس آمریکا اینا رو همه رو گذاشتم تو کانال، برید ببینید، خیلی مهمه. میگه ایران پیروز بشه جهان آزاده، و ایران پیروز نشه جهان دوچار تاریک، کل زمین میره تو تاریک. توجه کردید؟ پس ما یه جنگ اینجوری داریم، باید طبق قوانین ریاضی از کجا کمک بگیریم؟ قرآن فرمود قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم، اگه دعای شما نباشه من بهتون کمکی نمی کنم، شما با دعا باید از من. چون ساختار ما چیه؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی من فقط نعبدو، اشتباه نگیرید اینا، خیلی جان تو نوشتن ترجمه ها غلطه. ایاک نعبد اینجوری نیست که تنها تو را میپرستیم. ایاک نعبد یعنی من تنها سبک زندگیمو از تو میگم، من فقط عبد تو ام، من فقط حرف تو رو گوش میکنم، کسی دیگه لایق نیست برای من سبک زندگی غیر تو ای خدا تعیین کنه. فقط تو میتونی برای من برنامه عملی زندگی بدید، کسی دیگه رو من قبول ندارم، چون کسی دیگه غیر از تو منو نمیشناسه. به همه ساختار، چون گفتیم برای برنامه‌ریزی برای انسان 7 تا تخصص لازمه، هیچ انسانی حتی یه دونه از این تخصصها رو نداره رو کره زمین که بگه مثلا فلانی میتونه الان بیاد برای من دستور بنویسه، سبک زندگی بنویسه. مثلا هیچ کس تو کره زمین غیر از الله و این 14 نفر وجود ندارن این 7 تا تخصص رو داشته باشن، حتی یه دونش هم ندارن، حتی یه دونش. خب بنابراین ما میگیم ایاک نعبدو و چی؟ ایاک نستعین، یعنی ما فقط از تو کمک میخوایم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی. ما یه پلکم که میزنیم، یه پلک دستمون رو تکون میخوریم، حول و قوه خداست، نخواد نمیتونیم. ما این ربط به خداییم، یعنی یه لحظه اراده بکنه تمومه. بنابراین کسی از خودش قوه‌ای نداره، کسی از خودش وجودی نداره. ما وجودمون از خداه، حیاتمون زندگیمون از خداست، نفس کشیدنمون از خداست. این کره زمین، کیهان، کهکشان، همه هفت آسمان، همه چی دست خداست. بنابراین فقط از خدا کمک میگیریم. ایاک، خدا داره به ما یاد میده میگه آویزون این و اون نشید. از کی کمک بگیرید؟ از خودم کمک بگیرید. همه چی من دارم اداره میکنم، حول و قوه‌ام که من دارم میدم، منم که ربتونم، بیش از هر کسی دیگه دوستتون دارم. بنابراین پیش خودم کمک بگیرید، به کسی دیگه بگید. فهمید من امیده کسی رو که به غیر از من امید بسته ناامید میکنه، من امکان پذیر نیست، هیچ کس ازش کاری بر نمیاد. وقتی خدا هست در کنار خدا، ما نباید از دیگران کمک بگیریم. ایاک نستعین. بنابراین میگه همه چی دست خداست، برکت دست منه، خیر و برکت دست منه، آرامش دست منه، شادی دست منه، ثروت دست منه. شما فقط باید اون چیزایی که من میگم و تلاششو بکنید. تو شما تلاش از تو حرکت، از خدا برکت، خدا برکتشو میده. ولی اونی که من میگم تو انجام بده، من برکت. ما 50 ساعت اینجا تو مشهد با هم دوره تخصصی برکت کار کردیم دیگه. برکت چجوری میاد تو زندگی و بی برکتی چجوری میاد؟ خب حالا ما تابع چی هستیم؟ تابع چی هستیم؟ این که میخوام دنبال چی هستیم؟ پیروزی. میخوام در مقابل این جهان پیروز شیم، امام زمان اون بیاد، این 8 میلیارد کره زمین آزاد شه. خب راهکارش چیه؟ خدا میگه من خودم بهتون کمک میکنم دیگه. من بهتون چطور؟ پیغمبر براشون هزار تا فرشته فرستادم تو جنگ اونجا که دیگه نمی... ولی پیغمبر اونجا چیکار کرد که هزار تا فرشته فرستادم؟ لشکر پیغمبر چیکار کرد؟ گفتن که خدایا ما همینجوری نمیتونیم حریف اینا باشیم، کی باید کمک کنه؟ فاستغاث ربهم، رفتن استغاثه کردن، همین کاری که الان شما اومدید براش اینجا. استغاثه یعنی چی؟ یعنی اظهار ناتوانی و عجز و اینکه آقا خدایا فقط تو میتونی کمک کنی، امام زمانمون و بابامون رو برسون، بیا نجاتمون بده خدایا. این یعنی استغاثه. لذا قرآن میگه وقتی حتی انبیا هم وقتی ناامید نشدن من کمکشون نکردم. انبیا رو کی کمک کردم؟ موقعی که انبیا اومدن گفتن خدایا هیچ کاری دستمو بر نمیاد. ببین نوح چی میگه؟ نوح با اون عظمتش بعد 950 سال دیگه ناامید میشه، میگه رب انی مغلوب فانتصر، خدای من شکست خوردم، تو کمک کن. اگه کسی اینو بگه به خدا، خدا میگه خب حالا بیا من کمکت میکنم. ولی اگه نه من پول دارم، خودم تحصیلات دارم، خودم تجربه دارم، استاد دارم، نمیدونم من دکترای فلان دارم، من نه پول تو جیبم هست، من نه تجربه دارم، ما موشکی داریم، سپاه داریم، ارتش داریم، نمیدونم رهبر داریم، چشت رفت سراغ غیر خدا، ذهنت رفت سراغ غیر خدا، خدا چیکار میکنه؟ ولت میکنه، یار برو ببینم چیکار میکنه. الان این ملت چون خدا رو دارن، استغاثه دارن، توکل دارن، تو 15 روز تقریبا، حدود 15 روز قوی ترین نیروی نظامی، سیاسی، اقتصادی و رسانه جهان رو شکست دادن. یه جوری شکستش هم دادن که دیگه دوروریاش نمیتونن بیان کمکش کنن، همه از دورش رفتن. تریلیون ها دلار هزینه کردن تا ناتو رو ایجاد. ناتو یعنی چی؟ ناتو پیمان نظامیه دیگه، یعنی یکی از این کشورها یه جای جنگ بشه بقیه باید چیکار کنن؟ بله؟ بیان کمک کنن دیگه. این اوکراین که این همه خودشو کش جزو ناتو شه، یعنی چی؟ میخواست در مقابل روسیه غرب همیشه ازش حمایت کنه. حالا اون رئیس گنده به قول آقا چاقوکش گنده لات دنیا اومده رفته با ایران درگیر شده. حالا ما طبق قوانین ناتو بیاد و کمکش نباید بیاد، طبق پیمان یه دونهشون هم نیومد. گفتم ما دیوونه ایم بیایم بریم اونجا، اونجا خب معلوم اصلا ما، مگه ما ناوی گنده تر از ناو تو داشتیم؟ هواپیمایی هم بزرگتر از هواپیما تو که نداشتیم که. آه این ملت چون الله دارن نصرت اینجوریه، آه با نه موشکای بزرگ و اصلیمون، با موشکای فرعمون زدیم ناوش، درب و داغون شد، فرار کرد رفت. سلطان آسمان‌های جهانم F-35ش بود که اصلا فکر میگفتن چیز دیگه، نامرئی، اصلا بهش میگن نادرگوزی نامرئی، یعنی هیچ کس نباید اینو بگیره. موشک ما یه جوری بهش خورد که اصلا نفهمیده بود کی خورده، چون هواپیما یه سیستمی داره که موشک بیاد، یه سیستمی داره که وقتی یه چیزی بهش نزدیک بشه میفهمه، خودش هشدار میده، این یه تعداد ذرات فلزی پخش میکنه از خودش، موشک میره به جایی که به هواپیما بخوره، به کی میخوره؟ اصلا گول میزنه اینا. این اصلا بیشتر نفهمیده کی زددش، این دوتایی که زدن اصلا علامت هشدار نداشتن. خب این یعنی چی؟ بعد یه موشکی که شما شلیک میکنید اینجا 10-15 لایه امنیتی داره، یعنی حدود 40 کشور کمک اینا هستن که این موشک رو بزنن، از دریا، از هوا، هواپیما رو هوا هست، سیستم رادار دارن، قوی ترین سیستم های ضد موشک جهان رو آمریکا آورد دیگه. خب چی شد؟ همه رو جا گذاشت رفت میخورد سر اینا، اون کشورشون الان داره ویران میشه. تمام پایگاه اصلا تو دنیا بعد از جنگ جهانی کسی جرئت نکرده یه دونه سرباز آمریکایی بکشه، تمام پایگاهاشو تو منطقه نابود کردن، از عراق فراریشون دادن، قوی ترین هواپیماشو با ضعیف ترین پهباد زد ایران. یعنی ایران میتونست مثلا هواپیما رو با یه موشک گرون قیمت بزنه یا یه موشک بزرگ، مخصوصا با چی زد؟ برای اولین بار تو دنیا بود دیگه، از وسط نصفش کرد با یه پهپاد 136 فرستادن. مخصوصا هم نش فیلمش رو گرفتن که ما الان میخوام اینو عکس همون هواپیما تو آواکس تو داریم میدیم، اینو داریم میفرسیم سر وقتمون. تحقیر از این بالاتر ها؟ تحقیر از این بالاتر دیگه اصلا این یعنی چی اسم با مثل که الان مثلا اینجا دعوا بشه بریزن اینجا همه میخوام منو بزنن، بعد مثلا دو تا بچه 5 ساله برن همشون رو بزنن بیان ما هم نشسته باشیم اینجا. این حقارت ابرقدرت اینجوری تحقیر شده تو دنیا. این معجزاتیه که شماها درست کردید، یکی دوتا نیست. من اگه بخوام بشمارم نمیتونم الان تعدادش رو بگم که چه پیروزی هایی تو 30 روز خدا به این ملت داد. خب اصلا خدا میگه تا وقتی شما با من هستید من کمکتون میکنم. چطور پیغمبر اینجوری شد گفت انی انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، من 1000 تا فرشته فرستادم کمکتون. بعد فهمود چی؟ قاعده ریاضی میده میگه اگه صبرتون بیشتر باشه 3000 تا میفرستم و بلکه چی؟ 5000 تا. 5000 تا ما در دفاع مقدس مثل الان که اول مثل الان که خودمون چیزی نداشتیم اختراع کنیم، نه پولی داشتیم نه امکانات، ما یه سیم خاردار هم نمیتونستیم بسازیم بمونم، نمی دست خالی بودیم زمان. اون موقع قدرتی که ریخت سر ما بیشتر از قدرتیه که الان ریخته سر ما. اون موقع آمریکا اومد، تمام ناتو اومد، شرق اومد، دقت کنید شوروی اومد، همه ریختن سر ما، یه کشور دست خالی تنهای فقیر. چی شد؟ شکست خوردم بعد 8 سال یه وجب هم خاک نتونستم بگیرم، دست از پا دراستر دست کشیدم، التماس کردم اون دوزی که دو سال آخر هی فشار رو بیاین صلح کنیم، بیاین صلح کنیم. ای کشور دست خالی کی کمک کرد؟ الله. خدا اونجا هم فرشته هاشو میفرستاد. من یه روحانی هم دارم قسم میخورم براتون به امام رضا، به خدا، به امام زمان، ما ها فرشته ها رو اونجا کاملا کدشون و کمکشون و همه چیشون رو اونجا ما میدیدیم، کمک میکردن، واقعا کمک میکردن، ما برای ما همه کاری میکردن، همه کاری میکردن بودن دیگه. غیر فرشته ها خود معصومی هم کمک میکردن، خود آقای امام زمان کمک میکردن، بچه هاشون دیگه. خدا قول داده، برای همه آقا فرمود چی؟ رهبر شهید اون فرمود خدا برای این ملت شکست قرار نداده و فرمود من به شما اطمینان میدم که شما با چشم خودتون پیروزی نهایی رو خواهید دید. به علمای کشورهای دیگه چی گفت؟ گفت شاید من نباشم ولی شما حتما به زودی در قدس بله نماز میخوین. این که شما در قدس نماز میخوین موضوعیت داره. چرا؟ آقا فرمود فلسطین کلید رمزآلود فرج امته، یعنی هرچی هست شما کجا پیگیری کنید؟ فلسطین، اونجا حواستون به فلسطین باشه. چرا؟ چون امام زمان علیه السلام که ظهور کنه قرار کجا نماز رو برپا بداره؟ تو قدس، درسته؟ کی قراره بهش ملحق شه تو قدس؟ حضرت مسیح، درسته؟ اونجا نماز میخونن دیگه. خب حالا اگه امام زمان قرار تو قدس نماز بخونه از مسیح بیاد، یعنی زمین مقدمه آزادی زمین باشه، باید قدس دست کی باشه؟ بله؟ دست مسلمان باشه دیگه، یعنی باید قبلش مسلمان رفته باشه اونجا صاف کرده باشن آماده آقا تشریف بیارید، درسته؟ در کعبه هم که میخواد ظهور کنه، بله؟ پس شما اگر استقامت کنید اینو از من بشنوید، شما اگر همینجوری که دارید استقامت میکنید شعبه ها به خصوص وسط خط و میدون جنگ اونجاست، اگه باشید ما انشالله اینو به چشم خودتون خواهید دید که انشالله ما زمینی میریم تو، زمینی میریم تو، اونجا رو انشالله برای آقا انشالله چکا میکنیم. این وعده قرآنه ها، وعده قرآنه، صافش میکنیم آقا تشریف بیارید، ولی این باید اتفاق بیفته، توجه کردید؟ حالا هی دوستان تو یکی دو سال من میگفتن که خب پس چی شد؟ الان من چرا این سید خراسان آقا هست یا نیست؟ الان نمیدونم صحیح میشه یا نمیشه. بابا خدا برای هر چیزی قد جعل الله لكل شيء قدرا. گفتم که بابا جون ما باید به شکل قانونی اینی که تو روایت اومده، آیه اومده، تو انجیل اومده، تو تورات اومده، خب همین کتاب آسمانی این داستان توش هست، داستان انقلاب ایران و نقد آینده همه توش هست، کتاب غیر آسمانی هم هست. خب این باید سیر منطقی شو طی کنه. من شما نمیگید آقاتون میاد میره قدس برای نماز، خب درسته؟ من به بچه ها میگفتم خب چرا؟ خب باید قدس دست کی باشه؟ بله؟ خب خود آقا داره به ما کلید میده، میگه مسئله فلسطین کلید رمزالود فرج امته. پس تو چشت باید اونجا باشه. برو حاج قاسم اینو خوب فهمید، رفت کیو تجهیز کرد؟ حماس رو تجهیز کرد که یه عامل نابود کننده اسرائیل باشه اونجا. حزب الله رو تجهیز کرد، یمن رو تجهیز کرد، چون حواسش بود حاج قاسم خیلی از اولیاء خدا بود. خب بالاخره این باید آزاد شه دیگه، درسته؟ هی دوستان به ما میگفتن، من چی میگفتم تو جواب؟ یادتون هست میگفتم ببین ما منتظر یه حماقتی، یادتون هست؟ خود منتظر یه حماقتی. جنگ ده روزه که شروع شد گفتم آها این دوازده روزه، گفتیم که آها این شد. بعد یه دفعه تو اون گرما گرم جنگ یه دفعه چی شد؟ بعضی ها فوت کرده فوت کردن، کار خراب شد. بچه گفت خب پس چی شد؟ گفتن خب ما دوباره باید منتظر یه حماقت دیگه هستیم. خب حماقت الان چی شد؟ ایجاد شد. و حالا باید چیکار کنی؟ دیگه اجازه ندیم یه کسی فوت کنه اینجا. خب چون ما باید زمینی با موشک و اره دور نمیشه، باید چجوری بریم؟ قرآن اینو میگیدی، قرآن در سوره اسراء میگه با اثنا علیکم، کلمه چی رو به کار برده؟ مبعوث شدن. و مبعوث شدن رو کی به کار برده در مورد شماها؟ اماممون دیگه. آقا فهمون اگر برای این کشور اتفاقی حادثه بیفته، خدا این ملت رو چیکار میکنه؟ مبعوث میکنه. الان همه مردم مبعوثن تو خیابونا، دست خداست، خدا همشون رو عاشقانه کشونده اینجا. قرآن هم همین کلمه رو به کار برده در مورد شما، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسو خلال الدیار. یه بندگانی من دارم که خیلی قدرتمندم، با بقیه مردم تاریخ فرق دارم. اینا میفتن دنبالتون، تو تر سوراخی باشید پیداتون میکنن و نابودتون. حالا بیه تو همین صحیفه جامعه که من میگم همه داشته باشن بخونن برای همه زندگیتون خوبه، اونجا یه دعا داره، تو صحیفه معمولی نیست، تو اون صحیفه هست. امام سجاد میگه اللهم اجعلنا من الذين جاسوا خلال الديار، خدایا ما رو از اونایی قرار بده که ما میریم اونجا. ببینید این دعای امام سجاده برای شماها کرد، برای خود میگه خدایا ما رو از کسانی قرار بده که ما بریم دنبال اونا رو نابود بکنیم، ما جزء اونا باشیم. خب الان خدا اینو به برکت دعا، به برکت حالا هر چیز، لطف خدا نصیب همه ما کرده الحمدلله، که باید هوشیار باشیم، حواسمون باشه که تمام کره زمین نگاهش به شماست، مستضعف. ببینید شما دارید یه کاری میکنید که مربوط به کشورتون نیست. یه موقعی کسی خام فکر نکنه ها، که ما داریم نام برای تنگ هرمز چیکار میکنیم، نمیدونم مرزمون چجوری میشه، اقتصادمون چجوری میشه، این خیلی فراتر از اتفاقی که داره خدا برای شما رقم میزنه. شما دارید کارتون و وسط میدون بودنتون داره کره زمین رو نجات میده. 8 میلیارد بچه های امام زمان شما با همین شب تو خیابون بودناتون دارید نجاتشو، همین که دوین فهمیده، همین که خود آمریکایی‌ها فهمیدن، همین که این جامعه شناس انگلیسی فهمیده، همون که خیلی ها فهمیدن تو دنیا، هر روز هم برای شما دعا میفرستن از همه جای دنیا، دعاهاشون هم من گذاشتم، فیلماشون هم گذاشتن، دارن شما رو دعا میکنن و هی پیغام میدن به شما. این یه کره زمین منتظر شماست، یه 8 میلیارد آدم چششون به دست شماست، به بدن شماست، به رفتارهای شماست، به تصمیم شماست، و میگن ایرانی ها خواهش میکنیم بیاید ما هم نجات بدید. این همه بچه های امام زمانه، همه بچه های امام زمان. برابر این باید دقت کنید، وقتی میری تو خیابون نگی برای وطنم اومدم اینجا، این یکیش برای وطنت، برای ایران اومدم، نمیدونم به پرچم ایران دستت میگیری، حواظ این پرچم ایران پرچم همه مردم دنیاست. برای همین دیروز دیدی تو انگلستان، نه ایرانی ها ها، انگلیسی ها 500 هزار نفر ریختن تو خیابون پرچم شما دستشون. توی بلژیک دیدید که تو بلژیک همه با موتور سوارا پرچم شما دستشونه، تو آمریکا پرچم شما دستشونه، توی ژاپن پرچم شما دستشونه. آره سرود شما رو میخونن، خیلی جالبه، خارجی ها سرود شما رو دارن میخونن. پرچم شما، عکس امام شما، پرچم شما دست همه مردم داره میره تو دنیا، چون اون پرچم عزت و افتخار و آزادیه. همه مردم عشق میریزن این پرچم پیروز بشه. چرا؟ چون خودشونم میدونن فقط تنها قدرتی که جلوی تاریکی، ظلم، جنایت، استکبار رو گرفته این ملت، این ملت. بنابراین این حواسمون باشه که الان باید چه تصمیمی بگیریم. خب فکر میکنم بس دیگه، میخوایم نماز بخونیم، نماز استغاثه رو بخونیم انشالله دو رکعت، و بعدم که دعای استغاثه. این کتاب هم که کتاب استغاثه است حتما گذاشتن تو چادر. اینو خواهش میکنم هم خوب بخونید هم بدید بقیه بخونن، چون این تنها روش هم نوشته دیگه، کلید ظهور. یعنی اگه ما استغاثه نداشته باشیم، خدا میگه به شما کاری ندارم. لعلهم یتضرعون. لذا اون اینو حتما خواهش میکنم. حالا دیشب پریشب اعلام کردن که سمبولیک چهارشنبه خونده شد، اما خب ما دو سال بیشتر با سردار حاجی زاده اینو شروع کردیم، استغاثه های کشوری و خارج از کشور الان داره انجام میشه، در سوئد، سوئیس، افغانستان، کشور دیگه ما داریم الان انجام میدیم، همزمان هم هست. همه جمعه ها همه مردم خودشون رو مکلف کنن. جمعه ها دو ساعت به مغرب توی مراسم های استغاثه کشوری شرکت بکنن، همه جا هم هست تو شهر رو الحمدلله. اگر هم نیست تو مساجدتون خودتون برپا کنید، تو خونه ها، مساجد حسینی ها، نه تنهایی ها، اصلا تو خونه خودت دسترسی نداری، حرم دور، حرم امام رضا، تو خونه خودت، تو خونه خودت بلند شو اون ساعت با همه، چون امام صادق فرمود اگه همتون با هم استغاثه کنید خدا دوران غیبت رو به تو میبخشه، غیبت حضرت رو میبخشه به شما و اون فرج حاصل میشه. پس همه با هم این کار رو بکنیم، این خیلی مهمه. همه ملت ایران، اونا هم که صدای ما میرسه بهشون از کشورهای دیگه، همینطور جمعه که متعلق به امام زمانه، غروب جمعه دو ساعت مونده، خیلی میخواد وقت زیادی نداره. حالا یه قسم مراسم مثل الان، خب ما دیگه مراسم سخنرانی داریم، مدحی داریم، گریه داریم، توسل داریم، عالیه، اون که دیگه خیلی عالیه که کسی همت میکنه تو مراسم شرکت. یه موقع اصلا مریض نمیتونه، کار داره، مهمون داره، به هر دلیلی دیگه، این کار که میتونید بکنید که دو رکعت نماز و دعای استغاثه، سلام الله الکامل شامل و تام تا آخر، یه صفحه اونیمه دیگه ها، یه صفحه دو صفحه است تو مفاتی. اونایی که عربی بلدن عربی بخونن، معنیشو میفهمن، اونایی که بلد نیستن فارسی بخونن. مهم اون استغاثه هست که وقتی رسیدی به این که یا امام زمان حاجت من چیه، یا مولانا یا مولایا سا حاجتی چی، تعجیل، تعجیل ظهور تو هستش، ما میخوام تو ظهور بکنی، خودت هم دعا کن، خودت هم دست به دعا بردار، ما هم دعا میکنیم. اینو اگه خدا تو ما جمعی ببینه، مطمئن باشید تمام مقدماتی رو که حالا خیلی ممکن طول بکشه همه رو حس میکنه، خدا همه رو حس میکنه. پس یادمون نره قرار هممون چی؟ جمعه ها غروب، چه در مراسم های استغاثه در مساجد، یا چی؟ یا تو خونه هاتون، یا تو خونه هاتون، این میشه. این خیلی مهمه، این همدلی. آ تو اتوبوسی، اصلا تو هواپیمایی، ها تو تاکسی هستی، ایبی نداره، نماز مستحبی همه جا میشه خوندش، یه دو رکعت تو پشت فرمون بخون، دو رکعت پشت ماشینش تو صندلی بخون، سجود رکوع سجودت هم اشاره انجام بده، بعد شروع کن این سلام الله رو بخونی دیگه، تو موبایل همه هم هست، اینو بخونیم. فقط خدا اینو میخواد ببینه از ما که آقا همه واقعا میخوان امامو. ما باید به خدا بگیم خدا میخوایم، باید نشون بدیم اینو. اون استغاثه خیلی مهمه که باشه. کتاب رو حتما مطالعه میفرمایید، با هم دیگه دست میبریم بالا. فقط عزیزان، آخرین نکته که هفته قبلم عرض کردم، حالا تو کانال مشهدم میذاریم، کانال خودمونم میذاریم، این که تو مصرف آب و انرژی کلن صرفه جویی کنید. دشمن ما هم میخواد زیر ساختار رو ممکنه بخواد بزنه. تمرین کنیم که چی باشیم؟ صرفه جو باشیم در همه چیز، در همه نوع انرژی، به خصوص آب که دوستان فرمودن یه مقدار استان خراسان رضوی یه مقدار مشکل داره. دعا کنیم که انشالله بارون بیاد. اون هفته هم شما دعا کردید این اتفاق افتاد، خدا به نفس پاک شما بارون خوبی فرستاد. انشالله بازم دعا بفرمایید که تو این کشور به کم آبی نخوریم. دعای آیه شریفه رو 7 مرتبه میخونیم و امن یجیب نمیگیم، چی؟ یا من یجیب. نیت بکنیم همه. برای چی؟ برای تعجیل در فرج آقا امام زمان، انشالله تمام موانع برطرف بشه. دیگه چی؟ سلامتی و طول عمر امام و رهبرمون، برای نابودی دشمنان، استکبار جهانی، صهیونیست جهانی، از اونا خطرناکتر منافقین داخلی که الان به شدت دارن تلاش میکنن که ما رو به یه صلح تحمیلی برسونن که نجات بدن اسرائیل و آمریکا رو از این وضعیت. برای شادی همه اموات، اموات این جمع، برای سلامتی همه بیماران، بیماران این جمع، شفای این جمع و مریضانشون، برای اجابت دعاها، رفع مشکلات و برای پیروزی رزمندگان اسلام در ایران، در افغانستان، در عراق، در یمن، در لبنان، هر جا که رزمنده ای هست، خدا انشاءالله موفقش کنه و همه رو پیروز کنه، جبهه مقاومت رو پیروز کنه بر کفر جهانی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یا من یجیب المضطر اذا، یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تجلیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم، همه ما از فرزندان وفادار، سربازان فداکار حضرت باشیم. 3 صلوات بلند قدر.